ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. بر اساس آمار رسمی مجموع بیماران کرونا در ایران به 600 هزار نفر نزدیک شد. ایران اعلام کرد تجهیزات جدید هسته‌ای خود را به زیر زمین منتقل می کند. و تهران کاردار فرانسه را در اعتراض به حمایت از انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام احضار کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با بیان اینکه مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور از 581 هزار نفر عبور کرده، از مرگ 346 بیمار جدید در طول 24 ساعت گذشته خبر داد.
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 346 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با احتساب این مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 33299 رسیده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تست کرونا حدود 7000 نفر هم در شبانه روز گذشته مثبت شده است. سیما لاری روز سه‌شنبه گفت 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند که از میان آنها میتوان به تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و بوشهر اشاره کرد. وی همچنین افزود استانهای هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان و فارس نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمار رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی کردند و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شمار جانباختگان را 2 برابر و شمار مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. با وجود افزایش آمار جانباختگان کرونا، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران اعلام کرد مراسم روز 13 آبان امسال نیز در مقابل سفارت سابق آمریکا و با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، نصرت الله لطفی گفت این مراسم با 3 تأکید خاص رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و برگزاری مراسم در کوتاه‌ترین زمان روز سه‌شنبه 13 آبان برگزار می شود. او در این حال گفت به دلیل سیر صعودی بیماری کووید 19 و محدودیت های شدید کرونایی در هیچ نقطه کشور راهپیمایی و تجمعات متراکم سالهای قبل نخواهد بود. در هفته های اخیر برگزاری تجمعات در برخی از شهرهای ایران با انتقادات شدید مقام های بهداشتی روبرو شده. اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان سال 1358 و گروگانگیری 66 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز بحرانی طولانی پدید آورد و به قطع روابط ایران و آمریکا انجامید. از آن پس هر سال مراسمی دولتی در سراسر ایران برای یادبود این واقعه برگزار می شود. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته است پس از انفجار در سایت هسته‌ای نتنز، تمامی زنجیره‌های ماشین‌های جدید تحقیق و توسعه به زیر زمین منتقل خواهند شد. کاظم غریب‌آبادی در گفتگویی که روز سه‌شنبه در روزنامه همشهری منتشر شده، با اشاره به سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که ایران تأسیسات پیشرفته‌تری در دل کوه به جای تأسیسات حادثه دیده در نتنز احداث می‌کند. به گفته این دیپلمات ایرانی، ساخت مراکز جدید به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده است. و وزارت خارجه ایران در اعتراض به حمایت رئیس جمهوری فرانسه از حق انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام، کاردار موقت فرانسه در تهران را احضار کرد. به گزارش اداره اطلاع رسانی وزارت خارجه ایران، احضار کاردار موقت فرانسه در تهران روز دوشنبه 5 آبان صورت گرفته و یک مقام وزارت خارجه ایران به او گفته که واکنش مقام‌های فرانسوی به این موضوع نابخردانه بوده است. روز گذشته نیز 240 نفر از نمایندگان مجلس ایران در بیانیه‌ای انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام را غیر انسانی و توهین وقیحانه خواندند. اما مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه قاضی ایمی برت را به عنوان یکی از اعضای دیوان عالی ایالات متحده انتخاب کرد. گزارش جمشید زند را بشنوید.
رأی‌گیری برای عضویت ایمی برت در عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا عصر دوشنبه 5 آبان انجام شد که در جریان آن 52 سناتور با رأی موافق خود او را به عنوان جانشین روس بیدر گینزبرگ قاضی لیبرال انتخاب کردند. قاضی گینزبرگ دو ماه پیش بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در سن 87 سالگی درگذشت. در جریان رأی‌گیری روز دوشنبه از میان 53 سناتور جمهوری خواه، سناتور سوزان کالینز از ایالت مین به جبهه دموکرات ها پیوست و به این ترتیب شمار مخالفان انتصاب قاضی برت به عنوان عضو دیوان عالی آمریکا به 48 سناتور رسید که برای جلوگیری از انتخاب او کافی نبود. اقدام سنای آمریکا در تعیین قاضی جدید برای دیوان عالی کشور تنها 8 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام گرفت، امری که با اعتراض شدید دموکرات‌ها همراه بود. دموکرات‌ها معتقدند از آنجا که فرایند انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا آغاز شده و تاکنون حدود 60 میلیون نفر نیز در رأی‌گیری شرکت کرده‌اند، انتصاب قاضی جدید باید به بعد از این انتخابات و تشکیل دولت بعدی موکول می شد. طبق عرف سیاسی آمریکا نیز رؤسای جمهور در ماه‌های پایانی دوره ریاست جمهوریشان از اتخاذ تصمیم‌های مهم پرهیز می‌کنند و تاکنون انتصاب یک عضو دیوان عالی در تاریخی به این حد نزدیک به زمان برگزاری انتخابات سابقه نداشته است. اما دونالد ترامپ و جمهوری خواهان بر انجام سریع فرایند انتصاب قاضی جدید دیوان عالی تأکید داشتند و به این ترتیب ترکیب این نهاد قضایی اکنون کاملا به سود محافظه‌کاران است، جایی که 6 قاضی محافظه‌کار در برابر 3 قاضی لیبرال درباره برخی از مناقشه برانگیزترین موضوعات سیاسی و اجتماعی در آمریکا از جمله سقط جنین، بیمه همگانی، اختیارات رئیس جمهوری و آزادی حمل اسلحه تصمیم گیری می کنند. مراسم سوگند خانم برت ساعتی پس از رأی‌گیری در صحنه مجلس سنا در کاخ سفید انجام شد. ایمی برت 48 ساله به عنوان چهره‌ای با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه مذهبی شناخته می‌شود. او در سال 2017 از سوی دونالد ترامپ به عنوان قاضی فدرال دادگاه تجدید نظر منطقه 7 آمریکا در شیکاگو منصوب شده بود. دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوریش این شانس را داشت که 3 قاضی دیوان عالی آمریکا را به مجلس سنا معرفی کند. در 150 سال گذشته هیچ یک از نامزدهای عضویت در دیوان عالی آمریکا بدون رأی مثبت از طرف سناتورهای حزب اقلیت انتخاب نشده است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید درباره انتخاب ایمی برت به عنوان یکی از اعضای دیوان عالی ایالات متحده و در مجلس سنای آمریکا با انتخاب خانم برت به عنوان یکی از قضات محافظه‌کار آمریکا، ترکیب دیوان عالی این کشور به نفع محافظه‌کاران رقم خواهد خورد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک سال پس از اعتراض‌های آبان 98، اکنون نایب رئیس پیشین مجلس ایران از دشواری مقابله با این اعتراض‌ها سخن گفته و اقدام مسئولان حکومت ایران در سرکوب آن را تایید کرده است. محمد رضا باهنر در عین حال تایید کرده که مطالبات ادا نشده مردم تبدیل به یک بشکه باروت شده و گاهی نیازمند یک جرقه است تا به گفته او منفجر شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس ایران گفته است اگر مسئولان حکومت ایران نمی توانستند رویدادهای آبان 98 را جمع و جور کنند، رویدادها به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود. او در گفتگویی که روز دوشنبه 5 آبان در خبرگزاری ایلنا منتشر شده از اینکه برخی مردم به معترضان آبان 98 نپیوستند و رویدادها را تماشا کردند ابراز رضایت کرده و گفته است علتش نگرانی مردم از برهم خوردن امنیت بوده است. آقای باهنر که در حال حاضر دبیر کل جامعه مهندسین اسلامی است در این حال تایید کرده که مطالبات ادا نشده مردم تبدیل به یک بشکه بارود شده و گاهی نیازمند یک جرقه است تا منفجر شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد سخنان نایب رئیس پیشین مجلس به رادیو فردا چنین میگوید:
این مسئله مهمی است که حکومت هم به عمق شکاف طرفدارانش، به عمق شکاف نارضایتی و نفرت عمومی پی بردن. در اپوزیسیون و مخالفان هم خب نکات دیگری انگوش میگذارن، نبودن سازماندهی، نبودن رهبری مثلا و از این دست مسائل، ولی به نظر میرسه که مهمترین عامل در اینجا، زمین که عوامل دیگر رو هم میشود در نظر گرفت ولی در رده های پایین‌تر قرار دارن، مهمترین عامل عامل سرکوب هست. اما جدا از این ترس درمانی و ارعاب درمانی، این روش جواب نمیده. حالا حکومت شاید به این فکر بیفته که مثلا در سیاست خارجیش تغییری بده، گشایشی در مسائل اقتصادی ایجاد بکنه، این تا حدی متصور هست و گرایش و جریان آقای خامنه‌ای حتی در درون قدرت هم الان در اقلیت محض است و زیر فشار بخش‌های دیگری از قدرت که در روی صحنه صداشون رو در نمیارن. اما اون طرف ماجرا، مردمی که مرتب به حق‌های بیشتری، الان 6-7 بیش از 7 دهک جامعه زیر خط فقر نسبی و مطلق قرار داره، این اقشار جام به لب رسیده اگه بخواد همین مسیر ادامه پیدا بکنه، ترس همیشه جواب نمیده. خیلی از جامعه شناسان و تحلیلگران مستقل هم گفتن که اگر ترس بر اعتراض غلبه کرده، ممکنه در آینده خشم بر ترس غلبه بکنه و در اون زمان دیگه این فنر در حال انقباض جامعه که آقای باهنر میگه که اینا وارد صحنه نشدن و اگر نمیشد جمعش کرد وارد صحنه بشن.
محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس درباره نحوه جمع و جور کردن اعتراضات آبان توضیحات بیشتری نداده، ولی خبرگزاری رویترز روز دوم دی 98 نوشت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پس از آغاز اعتراضات آبان بیقرار شده بود و با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود دستور داد هر کار که لازم است برای متوقف کردن آن انجام دهند. به نوشته رویترز این دستور باعث خونین ترین سرکوب معترضان از زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 شد و در حدود کمتر از 2 هفته نارامی ها که از 15 نوامبر آغاز شد حدود 1500 کشته بر جا گذاشت. در میان نهادهای حقوق بشری بین المللی هم سازمان عفو بین الملل تا کنون مشخصات 304 نفر از کشته شدگان را اعلام و تأکید کرده که شمار کشته شدگان میتواند بسیار بیش از این تعداد باشد. مقام های حکومت ایران تا کنون گزارش دقیقی از تعداد افراد کشته یا زخمی و بازداشت شده در جریان نارامی های آبان 98 ارائه ندادند. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 12 خرداد امسال گفت که در جریان این اعتراض ها 230 نفر کشته شدند که 178 نفر از آنها از میان معترضان بودند. روز 10 خرداد هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته بود بین 200 تا 225 نفر در اعتراضات آبان 98 کشته شدند، اما به تعداد دقیق معترضان کشته شده اشاره نکرد. اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش 3 برابری بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، ولی به سرعت تبدیل به اعتراضات گسترده علیه تمام ارکان حکومت شد. این اعتراضهای گسترده با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها شبکه اینترنت را در کشور هم به طور کامل قطع کردند. در طول ماه‌های گذشته هم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اقدام به صدور حکم اعدام برای چند نفر از معترضان آبان 98 کرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو می‌شنیدید. اما آخرین خبر این که عربستان سعودی روز سه‌شنبه 6 آبان انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام را توهین‌آمیز خواند و هر گونه تلاش در مرتبط ساختن اسلام به تروریسم را محکوم کرد. به گزارش رویترز، در اظهارات یک مقام وزارت خارجه عربستان که توسط رسانه‌های این کشور منتشر شده، اشاره‌ای به درخواست برخی کشورهای مسلمان در جهت تحریم کالاهای فرانسوی نشده. پیشتر رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به انتشار مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسلام، خواستار تحریم کالاهای فرانسوی شده بود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.